رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در شرح زیارت دعای و نیایش حضرت امام عصر صلوات الله علیه است. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و سدد السنتنا بالصواب و الحکمه و املأ قلوبنا بالعلم و المعرفه. تا به اینجا رو عرض کردیم، امشب میرسیم به این فراز که امام میفرماید که و طهر بطوننا عن الحرام و شبهه. در جمله پیشین فرمودند که خدایا دل ما را مالامال و لبریز فرما از علم و حکمت. پس آنچه که به ما می افزایی، آنچه که به وجود ما و به پیمانه وجود ما و به کشکول گدایی ما، فقر ما می ریزی، این باشد که کشکول دل ما را و روح ما را لبریز کنی از معرفت و علم. که گفتیم معرفت چه معرفتی است؟ رأس الحکمه معرفت الجبار، اعلی المعارف معرفت الله. معرفت این که از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم. رحم الله امرأً عرف من عین و فی عین و الی عین. خدای رحمت کناد آن کس را که می شناسد، معرفت پیدا می کند که از کجا آمده است، در کجاست و به کجا می رود. معرفت النبی معرفت الامام. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. خدایا خودت را خود به من بشناسان که اگر نشناسینی به من نبی تو را نمیشناسم. چون رسول الله رسول الله است، تا الله را نشناسم اون کسی که لیاقت رسالت الله رو دارد هم نمیشناسه. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. خدایا رسولت رو به من بشناسان که من اگر صفات کمالیه رسالت را و نبوت را نشناسم، خلیفه و جانشین او رو هم طبیعتا نخواهم شناخت. و اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجتت را به من بشناسان که اگر به من نشناسانی من به مرگ جاهلیت مردم. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. پس معرفت مبدا، معرفت معاد به قول حکما، معرفتی که از کجا آمدم به کجا میرفم، معرفت خدای من، معرفت رسولم، معرفت امامم، معرفت آنچه که بایست و شایسته است که انجام بدهم، معرفت اموری که باید بپرهیزم، مجموعه اینها معرفت‌های دانستنی سزا و بجا و لازم و ضروری است که باید داشته باشم. خدایا دل من را از اینها لبریز کن. تا به اینجا. از اینجا به بعد، خب تا به الان فرمود که چه در من به وجود آر یا بر پیمانه من بریز و ببار. از اینجا به بعد امام می فرماید چه چیزی را از درون من تهی کن، من را از چی پاک کن، و طهر بطوننا، دلم را و روحم را پر از حکمت و معرفت و علم گردان، شکمم را، اندرونم را، انبان درونم را تطهیر کن، پاک کن از حرام و از شبهه، از لقمه حرام، از لقمه شبهه. صوفی شهر را ببین لقمه شبهه می خورد، پاردمش دراز مادان حیوان خوش علف، به قول حافظ. قرآن کریم فرموده است فلینظر الانسان الی طعامه. انسان باید طعام خودش رو و غذای خودش رو ببیند. این ببیند نه به معنی اینه که هر کسی که غذا میخوره اگه کور نباشه غذاشو میبینه، به معنای نظر، به معنای اینکه دقت بکنه که آیا این پاک یا ناپاک، آیا این حرام است یا حلال. دو مطلبه، گاهی حرام است گاهی حلال است. از پول پاک خریده، از پول خودش خریده، ولی نجسه، خودش نجسه. یک کسی از پول عرق جبین بره از می شود که می بخره، خب پولش حلاله اما خود اون لقمه نجسه. با پول کد یمین و عرق جبین بره مثلا گوشت کوسه بخره، گوشت خرچنگ بخره بخوره. پولی که باش خریده حلاله، اما اون مأکولش، اون گوشت حرامه. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید نگاه بکند به حس میشود که آنچه که میخورد که آیا این حلال است یا حرام است. یک نصیحت کنمت بشنو و بر گوش ببند. بدانید دوستان جوان که طی کردن راه کمال و تقوا و سعادت به دست نمی آید مگر به مقید بودن به لقمه حرام. یعنی اگر یک کسی بخواد به تقوا برسه که اوج سعادت است، همای اوج سعادت اگر به دام ما افتد، اون همای اوج سعادت تقوا است. بدون تقوا حتی اگر امام زمان رو هم ببینید به درد نمیخوره، فایده ای نداره غیر از وزر و بال. بدون تقوا هر چیزی آب در هاون کوبیدنه، و بدون تقوا خوابش رو هم نمیشه، بدون لقمه حرام خواب تقوا رو هم نمیشود ببینید تا چه برسه که متقی بشه بشم. لذا در روایات ما فرمودن اگر کسی میخواد دعاش مستجاب بشه باید لقمه حلال بخوره. به امام عرض کرد که آقا چه کنیم که دعامون مستجاب بشه، دعامون مستجاب بشود. فرمود طب مکسبک، کسبت رو طیب و طاهر کن و تمیز کن و پاکیزه کن و حلال کن. لذا برخی از بزرگان من شنیدم، حتی مثلا مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی، چله‌ها برداشتن که بتوانن به لقمه حلال حلال دست پیدا کنن. که مولایی درزش نره که این حلاله، چون برخی از امور حلال ظاهری است، برخی از لقمه ها نه تنها حلال است، طیب است، یعنی خیلی پاکیزه است. پس من بنده یه جنسی رو خریدم، واسطه گری کردم، بعدم 20% 30% هر چیز روش کشیدم دادم به یک کسی، خب این حلاله؟ بله حلال. بدون اینکه فریب بدم، بدون اینکه شخص رو تدلیس بکنم، کلاه بگذارم، جنس معیوب به مردم بدم، یا جنس مثلا درجه دو رو جنس درجه یک جابز، نه بدون این کلک ها، بدون این پدر سوخته بازی ها، یه جنسی رو خریدم 10% 15% به عنوان تجارتی که از کجا به کجا انتقال دادم آوردم و من دست گردانی کردم، دست فروشی کردم، دادم و رفته. این حلال بله حرام. اما واقعا اینم لقمش حلاله. اون کسی هم که حقیقتا از صبح رفته یه جایی واقعا کار کرده، زحمت کشیده، عرق ریخته، هیچ کوتاهی هم در کار نکرده، هیچ کوتاهی، زبان روزه بوده، توی الان که 17 ساعت 18 ساعت حالا مثلا اینجا رو شما میبینید، اهواز رو ببینید، قوم ما رو ببینید، توی قوم مثلا کارگر جوشکاریه. پارسال ما خودمون یه ساختمانی رو مشغول بودیم برای یه مؤسسه‌ای، جوشکارا برامون کار میکردن این اسکلت رو. باور بفرمید یه روزی من رفتم اونجا، از مشهد رفتم، این وسط محرمزونم بود، وسط محرمزون این ستونا هر کدوم دو برابر این ستونای اینجا، ستونای ورقی پولاد، تمام اینا تفتیده در گرمای 50 درجه. حالا طرف با اون موتور جوش و با اون عرض میشود میله های جوش کنار اونا خیلی حرارت ایجاد میکنه، داره جوشکاری میکنه. از یه متری دو متری اصلا نمیشد به این مفته جوشکاری نزدیک شد، درست مثل تنور. اون آقایی که واقعا نونواست و واقعا روزه میگیره، خدا رحمت کنه، ما یه دوستی داشتیم، این شوشتری بود، پدرش در شوشتر نونوا بوده و یک نونوا تمام شبهای ماه رمضان در قنوتش ابی حمزه سومالی میخوانده است، در قنوت نماز وترش یک نونوا تمام ابی حمزه سومالی را در قنوت میخونده با گریه. پسرش که طلبه بود برای من نقل میکرد. بعد در اون گرما روی تنور روزه بوده، در گرمای شوشتر، خب اینم بالاخره نونش حلاله، اما این دیگه انصافا نون پاکیزه ای، انصافا این نون خوردن داره، پاک 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 پاکیزه. لذا اگر میخواهید به کمال برسید، بعضی هم میگن آقا ما چرا خواب خوب نمیبینیم، چی میخوری؟ بعضی هم میگن آقا مثلا ما چرا اشکمون خیلی روان نیست. الان بنده جایی بودم افطار داشتم میامدم بیرون، یه جوانی طلبه اتفاقا از من پرسید دم در که میامدم بیرون که آقا چرا در مجلس که همه سوزی دارن، اشکی دارن، حالی دارن، یا در نماز شبی یا در مناجاتی، من به هیچ عنوان کاملا چشمم جامده. باید یه مقدار خوراکت رو، حالا جدای از اعمال، خوراک رو باید دید. خوراک حرام سنگ دلی می آورد، خوراک حرام، لقمه حرام قساوت دل می آورد. پول حرام عموماً و اکثراً صرف حرام می شود، باد آورده رو باد می برد. روایت داریم که کسی که پول حرامی به دست بیاورد، خدا این پول رو موکل می کنه که پول رو خرج آب و گل می کنه. یعنی چی؟ خرج آب و گل یعنی خرجای بی خود، یعنی خرجایی که اگر نمی کرد به هیچ جا برخورد نمی کرد، طوری هم نمی شود. این آیه شریفه رو بدید، عرض می شود که رو انگشترتون بنویسن. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، هر چی پیش شما هست نابود خواهد شد و هر چی پیش خدا بفرستی میماند، میماند باقیست. یعنی این چهار تا گچباری رو، همین گچباری اینجا رو، همین لوستر رو میتوانستیم بفرستیم پیش خدا که بمانه، میماند. یک قرون به یک کسی پول میدید، به یتیمی قرض الحسنه میدید، گرفتاری رو جهیزه میدید، به یتیمی، به مستمندی، به یک کسی، نه آقا به قوم خویشتون، به قوم خویش که گرفتارید، میمانه. اما اگه پیش خودت نگه داشتی، ینفد، نابود میشه. باور نمی کنی برو خونه حاجی ملک رو ببین. دیک کوزه‌گری بدیدم اندر بازار، بر پاره گلی لگد همی زد بسیار، وان گل به زبان خود همی با او گفت، من همچو تو بودم، مرا نیکو دار. در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. هیچی نمیماند. این چیز وحشتناکیه که عرض میکنه. یکی از ثروتمندترین افراد این مملکت رو و یکی از خیرترین افراد این مملکت رو. خب بعد این آقایی رو که من در قبل گذاشتم در کار خیر 5000 تومان نمیداد، 50000 تومان نمیداد، 500000 تومان نمیداد، 5,000,000 تومان نمیداد، 50,000,000 تومان میداد، بدون منت میداد. نه به بنده، فکر نکنه الان مثلا به بنده بود، نه آقا جون، من هیچ نسبه هیچ پولی از می شود که به بنده نداده بود، ولی من خودم گذاشتمش تو قبر. روز یک 91 دقیقا سر سال تحویل، پشت حرم حضرت ابوالفضل بمب ترکید، تمام انگشت های پا و دست این مرد بریده شد، تمام بدنش پر ترکش بود، درو خورد زمین، مرد. پسر 17 سالش هم، پدر زنش هم مرد، مادر زنش هم مرد، شهید شدن، همه شهید شد. این آقا رو من گذاشتم در قبر، یه میلیاردر عجیبه به این خیری که همون سال 90 رو من، فقط من تنها خبر داشتم که 500 میتونن، حداقل من خبر داشتم که خرج سادات و گرفتارها و ایتام و بیچاره‌ها کرد، ولی من گذاشتمش تو قبر. توی قبر حضرت عباسی هیچی نداشت، یک کفن بود و بدنی که تو نایلون مثل شکلات پیچیده شده، سرشو از کفن در آوردن، خیس بودن روز از غسله. تمام شد. واقعا اون لحظه برای من عجیب بود، خیلی عجیب بود. هر که باشید در دل خاکی، گفت دنیا نیرزد به این که پریشان کنی دلی. من درست میکنم دنیا نمیارزه به این که انسان لقمه حرام بخوره. لذا الان میگن یک کسی از دوستان یک تلفنی زدن، خاطرم نیست همین چند شب قبل، یا تلفن زدن یا پیام داده بودن که آقا مثلا من این ذکرها رو گفتم، اینا رو گفتم، اینا رو گفتم، اما دعا مستجاب نمیشه. موانعی هست؟ حتما موانعی هست. زیارت عاشورایی که گفتید خوندم 40 روز و چه و موانعی هست؟ بله حتما موانعی هست. بزرگترین مانع همین غذای حرومه. اگر لقمه حرام خوردم به هیچ عنوان دعا مستجاب نمیشه، هیچ فایده ای نداره. بله 40 روز زیارت عاشورا نتیجه میده، فلان دعا نتیجه میده، فلان ذکر نتیجه میده، کسی ختم 12,000 یا علی برداره نتیجه میده، 12,100 12,000 سوره توحید بخواند عجیب نتیجه میده، خیلی از ذکرها هست نتیجه میده، یک یا الله نتیجه میده، به شرط لقمه حرام. اگر حرام خورتی مستجاب نمیشه. خودم کردم که لعنت بر خودم، طلبی هم از خدا ندارم. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من از ظالمین، خودم به خودم ظلم کردم، ظلم تو نفسی، از قبل تو گفته بودی. و تحر بطوننا عن الحرام و شبهه. لطافت این عبارت در کجاست شیخنا؟ در تحر. نفرمود خدایا حرام روزی ما نکن. امام عصر به یک نشان دو تیر زدن، به یک تیر دو نشان زدن. و تحر بطوننا، یه وقت هست میگم خدایا روز لقمه حرام نصیب من نکن. یه کسی بود که میگفت اوائل جوانی حالی داشتم و بدونی که از خدا بخوام، خدا این نعمت رو به من داده بود که اگر لقمه حرامی از دل من، از گلوی من پایین میرفت، یا لقمه شبهی، مثلا من خبر نداشتم، رفتم خونه یه آقایی که خبر ندارم، اتفاقا این لامذهب رو باخورد. ایشون میگفت که وقتی اون غذا رو میخوردم در معده من هضم نمیشد، به حدی که در نهایت با 1,000 رنج پس می آوردن. مدت ها خدا این منت رو من گذاشته بود که لقمه حرام اصلا خورده من نمی شد. خیلی لطفه، خیلی لطفه از خدا. امام عصر می فرمان و طهر، خدایا دل من، شکم من رو پاکیزه کن از لقمه حرام و شبهه. یعنی اگر قبلا خوردم آثارش رو از من ببر. اگر هم پیشگیری است هم درمان است. از این به بعد طاهر کن، تطهیر کن که خورده من نشه. اگر هم خوردم تطهیر کن، من رو تطهیر کن. و متاسفانه آنچه که ما میبینیم در جامعه واقعا تقید به لقمه حلال و حرام کم شد، وحشتناک کم شد. مرحوم استاد روزبه، خب ایشون فوق لیسانس فیزیک 80 سال پیش دانشگاه تهران، خیلی ها زمانی که مردم ششم ابتدایی دیپلم داشتن و کارمند می شدن، فوق لیسانس فیزیک اون زمان. بعد در ضمن این که دیشب عرض می کردیم، در ضمن در حوزه تا کفایه خونده بود، کلن 52 سال هم عمر نکرده. در 45 سالگی که ایشون رئیس دبیرستان علوی بوده میبینن سوء هاضمه داره، مراجعه میکنن دکتر. الان بسیاری از مسئولین ما، بسیاری از عرض کنم شخصیت های علمی کشور، نه سیاسی کشور فقط، از شاگردان ایشونه در دبیرستان علوی دوره اوله، مراجعه میکنن عرض میشود کمیسیون پزشکی. ایشون اون زمان ایران چی نداشته، میفرستنش اروپا. یعنی حضرت آیت الله عظما گلپایگانی حکم میکنن که شما باید برید انگلیس برای درمان، بلایشون حاضر نبوده بره. میرن انگلیس، پزشک اروپاییشون که معالجه معاینه میکنن میگن آقا سرطان داری، سرطان معده، 2 ماه بیشتر زنده نیستی. کسانی که همراهیشون بودن میگن هیچ اثری از تغییر در صورتشون به وجود نیومد، به حدی که پزشک اروپایی گفتن در عمرم ندیدم همچین خبری به کسی بدم، بگم 2 ماه بیشتر زنده نیستید و هیچ صورتش اثر مثلا انکسار، تعجب، یا مثلا فرض کن استرس، یا اثری از غم در چهرهش، شما چطور همچین حالی دارید؟ فکر کنید جواب ایشون چی بوده؟ ایشون گفته کسی باید ناراحت بشه، یا کسی باید بترسه، یا کسی باید غمگین باشه که از مسیری که زندگی کرده باشه پشیمان باشه. من هیچ کاری در عمرم نکردم که الان پشیمان باشه. خیلی مهم. بعد ایشون فرموده بود 36 سال است در دبیرستان علوی درس میدن، به اندازه نیم ساعت مشغول ذمه بچه های مردم نیست. در ارزشی بشید شما الان اگر کارمندی، حضرت عباسی ببین چند ساعت مشغول ذمه بیت المال مسلمینی که هر روز باید مثلا 7 ساعت کار میکردی، چند ساعت کار کردی؟ حالا حساب کن، بشین ببینیم حساب کنیم. تاکسی میبینی مثلا یک کم زیاده، بقیه شو نمیده به خلق الله. تاکسی مترو زودتر میزنه، دیرتر قطع میکنه. از این گندبازی و کثافت بازی. چرا ما اینجوریم واقعا؟ نمیدونم. امام ما امیرالمومنین، امام ما امیرالمومنین، همه تون شنیدید این حدیث رو از بنده و از دیگران و خودتون در نهج البلاغه که فرمود اگر همه عالم را به پسر علی ابن ابی طالب بدهند و از من بخواهند که پوست روی یک جو، پوست روی جو، اون سبوس روی جوی را که در دهان یک مورچه ای هست به ظلم از او بگیرم، من نمی کنم، چون می دانم قیامتی هست. بعد شب احیا، به علی جن، به علی جن، به علی. چرا؟ برای چی؟ چی میخوای؟ آخرش چی میشه؟ آخرش خاکه، آخرش قبره و مرگ نزدیکه. چی میشه آخه این همه حرام خوری؟ موارد حرام خوری تو خیابون دارم میام، میبینم یه گردنبند طلا افتاده، یه انگشتر افتاده، یه کیف افتاده، توش مثلا فرض کن 10,000 تومان پوله، 1,000,000 تومان پوله، 10 تا تراوله، میتوانم بردارم؟ خب افتاده بود آقا، افتاده بود، من نمیتونی برداری. اگر برداشتی تا 1 سال باید تمام اونجا رو، واجب است، وظیفه داری اعلامیه بزن. بعد از 1 سال خواجه ما 1 سال اعلام کردیم که نکردی حضرت عباسی، بعد 1 سال بخوریم، نخیر نمیشه. چیکار باید بکنیم؟ بعد از 1 سال باید بری بدی به حاکم شهر، او صرف فقرا و ایتام بکنه از اون طرف. تو زنگ نامید شده باشه یه گردنبند دم مسجد بنای یکی از رفقای طلبه ما پیدا کرد، گردنبند سنگین. 4 سال ما اونجا اعلامیه زدیم، بعد از 4 سال صاحبش پیدا شد خانه. حالا اگر گرفتم و خوردم و بردم چی؟ عرض کردم از مواردی که حرامه، ملک مردم رو اجاره کردی، ملک مردم رو اجاره کردی، موعدش سر رسید، مهلت داد، گفت آقا 6 ماه دیگه باش، 2 روز دیگه باش، تا جای دیگری پیدا نکردی باش، فبهل مراد. گفت الان تخلیه کن، الان تخلیه کنی. عکسش هم هست دا. یک کسی آمد پولی به عنوان قرض الحسنه و رحم دست شما داد و یه اجاره ای. چطور سر وقتی که باید ملک رو تخلیه کنی از او تخلیه میکنی، ازش میگیری، او رو میندازی بیرون و همون از قبلش هم باید فکر پول بیتو بکنی، باید پولشو بدی سر وقت؟ نمیدن، ما میبینیم نمیدن. از مواردی که حرام است و از مواردی که حالا به ظلم میرسیم چیست آقا؟ متل الغنی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، متل الغنی یه ظلمون، یعنی یه پولی از حسن آقای جمالی قرض گرفتم، خیلی خوب 2 ماهه، الان 2 ماهه رسیده، منم پولو باید بدم به حسن آقای جمالی. حسن آقا با شرم و حیاس روش نمیشه به من بگه، منم پولو دارم که بدم به حسن آقای جمالی، اگر اینو طولش میدم مثل الغنی ظلم کرده. آقا پولی رو که از مردم قرض گرفتی الان داری بدی؟ بله. چرا نمیدی؟ حرام اندر حرام. خمسش رو نمیده میشه حرام، زکاتش رو نمیده میشه حرام. چند درصد کشاورزای مملکت زکات میده؟ خمسش رو نمیده این حرامه دیگه، شاخودم نداره که میشه حرام. عرض کردم میشه با بازی با اطفال حرام. هر کی رو نگاه میکنی به یک گونه ای، من تعجبم که شیطان چقدر شیطان وارده هر کسی را. فبه عزت که لعقوبین نهم اجمعین، قسم خورد به عزت خدا که همه اینا رو فریب میده، اون پزشکش، اون مهندس. و طهر بطوننا عن الحرام و شبهه، خدای دل ما رو پاک کن از حرام، از شبهه. شبهه یعنی چی؟ یعنی حرام نیست ظاهرا، اما پول پول جفاست. این پولی که جناب آقای دکتر میبینی بچه مردم داره پرپر میزنه، میبینی اینا مسترن، میبینی فرش خونهشون فروختن طلاق، این ظاهرا حرام نیست. چون میگه آقا شما میخواید این پولو بدید، بدید انجام میدم، نمیدید برید تشویق برید جای دیگه، زورکی که نیست. اما این پول جفاست و این خوردن نداره. یا آقای آمد خدمت امام صادق، نه مضاربه های دروغین امروزی، گفت آقا پول از شما کار از من، شما که وقت ندارید برید به تجارت، شما پول بدید من میرم گندم میخرم از این کشور میبرم به اون کشور، جنس میخرم از این کشور میبرم کشور، سودش هم مثلا چقدر، شما صاحب سرمایه من صاحب ضرب و کارم، این میشه مضاربه، ضرب و کار از من پولم از شما، مثلا 50-50 باشه. پول دادن و رفت و بعد از مثلا چندی اندی یکی دو ماهی برگشت معمولا از همچین کاری، فرض کن اگه 100,000 تومان دادن باید 150 هزار تومان در پول برمیگشت، این دو برابر دو تا کیسه پول آورد خدمت امام صادق گذاشت. آقا فرمودن چطور دو برابر؟ ما می بودیم سوال میکردیم مفتیم دست درد نکنیم، دست مریضات ای والله چه نیاز داره بپرسن؟ اما هم پرسیدن، فرمودن که این چطور دو برابر شده؟ گفت که آقا من حقیقتش این است که گندم خریدم پول شما رو، اتفاقا رفتم فلان شهر اونجا قحطی آمده بود و گندم فرض کنید کیلو 100 تومان مردم می‌خریدن به 200 تومان برای سر قحطی، برای سر کثرت تقاضا عرضه کم بود قیمت رفت بالا، ما هم تومان و دو تومان فروختیم. امام فرمودن من نمیگم این حرامه، اما ما از این پولا نمیخوریم، بردار ببر مال خود، بردار ببر مال خود. پدر من گفت آقا یه جنسی که میخواید از کسی بخرید، مثلا یه ماشین میخواید بخرید، یه خونه میخواید بخرید، میبینید طرف ورشکست شده، ماشینش میخواد بفروشه، هنوز دل زن و بچهش پی این ماشینه، پی این خونه است، اینو نخر، اگه جواهرم هست نخر، چون دل یک عده‌ای پیش، این برات برکت نمیکنه، نفع نمیکنه. یا آقای ورشکست شده به هر دلیلی، به هر دلیلی غلط کرده ورشکست شده، من ازش چک دارم، من میتوانم برم چکمو بذارم به اجرا، این خونه رو تصاحب کنم، زن و بچه این آواره کنم، بگم بفرمایید و پولم اینجوری نقد کنم، از جهت قانون ما الان میتونم این کارو بکنم، طبق قوانینی که الان داریم میتونم این کارو بکنم، اما ائمه نهی کردن. ابن ابی عمیر از شاگردان بسیار خجسته موسی بن جعفر است، خیلی خجسته است، یعنی اگه امشب این جلسه تموم شد یه زیارتی از طرف ایشون از شاگرد اولای بابای امام رضاست برید حرم، چیز گیرتون میاد؟ شما چند تا سیلی در راه امام حسین خوردی؟ چند تا شلاق خوردی؟ شما چند تا خورد؟ یک نفر از ما یه شلاق در راه امام حسین خوردید؟ نه. ابن ابی عمیر فقیه بود، از شاگرد اولهای امام موسی بن جعفر و امام صادق، همه احادیث هم که از حضرت میشنید و درس ها رو مینمش، کلی کتاب نمیش، در این حال تاجر بود، قماش فروش بود، بزاز قماش فروش کلی بود، یعنی تاجر قماش بود، قماش رو از مثلا شامات و اینها می آورد به مدینه، خیلی وضع مالی خوبی داشت. موسی بن جعفر رو که گرفتن اینم گرفت. همبندی ابن ابی عمیر میگوید در زندان اینقدر او رو شکنجه میکردند که مشرف به مرگ میشود، سیاهچال‌های هارون، که لیست اسامی شیعیان رو بده. وقتی دیگه از شدت درد مشرف به مرگ میشد، من از این طرف بند فریاد میزدم که ابن ابی عمیر اتق الله فی دماء اخوانک، بترس از این که شریک خونه برادران شیعت بشه، دندون به جگر میگذاشت هیچی نمیگفت. 14 سال زندان بود. یه مرتبه دیگه گفتم خدمتتون، شاید چند مرتبه گفتم که 1,000 خشب بهش زدن، و خشب رو گفتیم معناش چی بود. خشب چوبی بود که مثل برسی که شما سرتون شونه میکنید پر میخ بود، چوب بزرگ پر میخ. هارون الرشید دستور داد 1,000 خشب بهش بزنن، 1,000 خشب. آیت الله آقا صادق شیرازی به من فرمودن آقای معاونیان اگر 1000 تا خشب رو روز اول که می‌زدن که می‌مرد. تقسیم کرد. روزانه کوپن داشت 10 تا خشب. بعد این چوب پر میخوره که بزنن به کمر یا به هر جایی بزنن سوراخ میکنه دیگه، زخم میشه. 10 تا روی هم میزنن زخم میشه. خب این باید 3 روز 4 روز بگذره تا این خوب بشه دیگه. دو مرتبه چرک میکنه، میسوزه روش. فردا میامدن روی اینا میزدن 10 تا. 1000 تا رو زدن، تاریخ میگه 1000 تا رو زدن. خانوادهش در چه وضعی بودن؟ کسی رو که خلیفه گرفته وای به حال خانواده او، کی جرأت سلام علیک با اونا داره؟ خانواده هم آنچه داشتن خوردن 14 سال به فلاکت نشست. بعد 14 سال مرده مثلا زنده ابن ابی حمیر از زندان آزاد شد. 14 سال پیرمرد بوده رفته زندان، مثلا 80 سالگی آمده بیرون. توهیده، لاغر، رنج کشیده. موسی بن جعفر هم به شهادت رسیدن. دوران دوران امامت ابوالحسن رضاست. آقام که در مروه. خیلی دردناک. آزادش کردن. این وقتی وارد خونه شد دید وای. زن و بچه بچه روزی افتادن. خونه بچه وزی افتادن. یادش آمد که عجب. من 14 سال پیش قبل از اینکه زندان برم 30,000 دینار به فلان آقای شیعه، مثلا فرض کنید که به آقای کرمانشاهی قرض داده. قرض داده. در روایت ما داره که از فواید قرض این است که یک روزی که پولتو به کار داری به دردت میخوره. چون روی حساب نکردی دیگه، یه روزی بعد رو به دردت میخوره. اون خوبه. حالا که هیچی ندارم رفت در خانه اون آقا. در زد آمد سلام علیکم. شیخ شیعه بوده دیگه. شیخنا الحمدلله زندان آزاد شدید. بله بفرمید امرتون. ایشون گفت شما یادته، چک نداشتن که، مدرک که نداشتن، گفت شما یادته که 30,000 دینار من 14 سال پیش به تو پول قرض دادم؟ گفت بله یادم. شما قبول داری که بدهکاری به من 30,000؟ گفت بله. فرمود که میتوانی بدی؟ سرش انداخت پایین گفت شرمندم ندارم. گفت خیلی ممنون، خدا حافظ. آمد. این آقای بدهکار واقعا نداشت. وقتی ابن ابی عمر رفت دلش سوخت که وای ابن ابی عمر با اون ثروت، با اون عشمت، با اون جلال، ببین به چه روزی افتاد. رفت خونه‌شو فروخ خودش پول کرد یک کیسه 30,000 دیناری. بعد دو سه روز اومد در خونه ابن ابی عمر در زد. در رو باز کرد. بلی سلام علیکم. سلام. نه. گفت آقا خدمت شما. این چیه؟ گفت هیچی. پولی که از من طلب داشتی. گفت از کجا آوردی؟ گفت چی شما چیکار داری؟ گفت نه من نمیگیرم. تو شیعه ای و شیعه دروغ نمیگه. تو گفتی ندارم. و حتما راست گفتی جون شیعه که دروغ نمیگه. اگه نداشتی که راست میگفتی که نداشتی از کجا آوردی؟ آیت الله حاجی صادق شیرازی به خود من فرمودن و اینو نفرمودن، فرمودن که ببینید ما اگه ابن ابی عمر رو به دنیا معرفی کنیم دنیا رو شیعه میکنیم، نمیخواد امام صادق رو معرفی کنیم. شاگردان امام صادق قنبر خانه او کار مسیحا میکرد. اگه ما فزه رو به دنیا معرفی کنیم، شنیدم امروز توی سایتی دیدم که قرار فیلم فزه ساخته بشه، انشالله که با نزاهت بسازن، با قداست بسازن. قرار شاگردان امام صادق این بودن، شیعه هم اون بوده که ابن ابی عمر فرمود شیعه دروغ نمیگه. تو اون روزی که به من گفتی که ندارم واقعا نداشته، اصلا امکان نداره شیعه دروغ بگه. از کجا آوردی؟ آیت الله حاجی صادق شیرازی به من فرمودن آقای معاونیان مگر واجب بود که ابن ابی عمر از او بپرسه؟ آقا یک کسی به من بدهکاره، پولش آورده داده، واجبه به شما بپرسی پول از کجا آوردی؟ نه. مستحب بپرسی؟ نه. اما امام صادق اینجوری تربیت کردن. گفت نمیگیرم تا بدانم از کجا آوردی. گفت آقا واقع مطلبش این است که من حال شما رو دیدم خیلی منقلب شدن، خیلی رحمم آمد، رفتم خونم و فروختم پول کردم آوردم. ابن ابی عمر تو اون حالت لبخند زد. فرمود والله این 30,000 دیناره، میشه 300,000 درهم، والله به یک درهمش امروز نیاز داره، به یک درهم از این 300,000 درهم نیاز داره، ولی والله یک درهمش رو از تو قبول نمی کنه، ببر. گفت چرا؟ شما طلبکاری از من. فرمود از امام صادق شنیدم که کسی که بدهکار است نباید وادارش کنید خونش رو بفروشه، زن و بچهش آواره بشن، صبر کنید. بعد حاجت الله حاجه و صادق شیرازی به من فرمودن آقای معاونیان، مگر ابن ابی عمر رو وادار کرده بود بفروش خونش رو؟ نه. بله او وادار کرده بود؟ نه خیر، نه. با این که او وادار نکرده اما میداند دین ما میگوید برای بدهی یک مرد نباید زن و بچهش، این ناجوان مردیه، نباید زن و بچهش آواره بشه. مروت داشته باشه، کم صبر کن. فنزلتون الا میسره طهر بطوننا عن الحرام و شبه. یک پولایی که داریم میخوریم که یقینا حرامه، کمکاری کرده. من مکرر تو ذهن خودم میگم آیه، با خودم فکر میکنم میگم آقا اگه من 10 دقیقه بیشتر صحبت بکنم بگن آقا پر حرفه، یا وقت گرفت، بهتر از این است که کم فروشی کرده باشه، بهتر از این است که وقت مردم به یه جوری کارمندان بدانید هر کاری که شما هر ساعتی که در خدمت به مردم در اون وظیفه‌ای که دارید کوتاهی بکنید پولتون میشه سود. سود یعنی با پول اون فاحشه یکی میشه. و باور کنید برخی از پولها نجستر از پول اون فاحشه است. چون فاحشه میگه اسم من فاحشه است، این کار زناست، فحشاست، رسما خودم میگم این پول رو میگیرم این غلط رو انجام میدم. درسته؟ درسته؟ فاحش هویدا نمیاد با سلام علیکم، نمیاد با قربون صدقه، نمیاد کلاه بگذاره، نمیاد به نام دین، نمیاد به نام کار، نمیاد به نام خدمت پول رو ببره. این قصه رو برای شما عرض کردم که یه آقایی میگفت که در خلاصه جلسه ماه رمضان یه کسی کنار من عرض میشود که بد جوری نشسته همچه به من لم داده بود. برگشتم نگاهش کردم، گفت آقا معذرت میخوام. خیلی داشمشتی بود، خیلی. گفت آقا ببخشید معذرت میخوام، من اینجوری نگاه نکنده داشت، من حقیقتش تازه میام این جلسه و تازه توبه کردم. دستمو ببین، نگاه کردم دستش، دیدم دو تا انگشتش مساوی. گفت من جیببر بودم و دزد که از خونه مردم میرفتم بالا. جلسه اون سال سعدآباد بود، خیلی حضرت علی اصغر. یه شب از اینجا داشتم رد میشدم، به عشق این چایی دمه در. شاید شما تعجب کنید که چرا چای تو خیابون میدن، به این علت. بلا چای رو میتونیم تو بدیم؟ تو جلوی شما چای بگذاریم. کی به کی دارن چای میدن؟ این چای بخوریم عشق از جوانش. اما این چای رو بخوریم، گرفتار مثلا فرض کنید که حسن آقا شدیم. آمدم نشستم، خیلی اون شب بهم حالی داد، ای خوش آن جلوه که ناگاه رسد. دلم رفت پیش امام حسین، تصمیم گرفتم توبه کنم. رفتم غسل توبه کردم، از اون شب هر شب میام، مدت یه چیزی نخوردم چون چیزی ندارم بخورم. رفتم از یکی از رفقام قرض کردم، از رفقایی که دوست نیستن، جوراب خریدم، کنار خیابون دارم جوراب میفروشم. بعد کارم روزا این شده، یادمه که کدوم خونه ها رو زدم، میرم در خونه ها در میزنم، سلام علیکم، شما پارسال 6 ماه قبل نمیدونم شب فلان مثلا 2 تا قالیچتون از خونتون نبردن؟ میگن چرا چرا؟ میگم منم کسی که برده، الان آمدم خودم تو. میخوای ببریم به زندان؟ بیا بریم به زندان. میخوای بزنی؟ بزن. من فروختم، خرج کردم، رفت. اگر منت بگذاری والله به امام حسین کار میکنم میارم، مهلت بدید میارم، اکثرا هم حلال میکنم. الان کارم شده در خونه تک تک دارم میرم. به لطف امام حسین به هر کی میگم میگه آفرین که توبه کردی، خیلی مردی که آمدی گفتی، عیب نداره. یا حلال میکنن یا میگن هر وقت داشتی بیار. بذارم هر شب میام. اون بدبخت بی شرفی که ولو 50,000 تومان از صندوق بیت المال مسلمین ببرد، ولو یه دفتر از تو اداره بیت المال برداره ببره به خونش، این چند نفر رو باید راضی کنی؟ استفتاء کرده از امام که آقا من در وزارت فلان مدیرم، استفتاء کرده از امام در سال مثلا 58، من در فلان وزارت مدیرم، تو وزارت فلانم مدیر فلانم از این افراد دو شغله. گاهی زور که دارم میرم از این کارم به اون کارم حواسم نیست، خودکار اینجا رو، خودکار این اداره رو میذارم تو جیبم، میرم اونجا، اونجا سند امضا میکنم با این. گفتن اشکال داره، ایشون نوشتن اشکال داره، چون اون خودکار خریدن برای اون اداره، از بودجه اون اداره. الله الله که بیایید در تمام ماه رمضان از خدا بخواهید که خدایا روزی حلال، روزی حلال، اللهم افتح لی ابواب الحلال وارزقنی رزقا حلالا هنیئا مریئا صبا صبا. این روایت ماست. عرض کردیم که پدر شیخ صدوق نامه نوشت به امام زمان در زمان غیبت صغرا که ابن رسول الله شما مهدی زهرا بفرمایید بالاترین حاجتی که میتوانیم در ماه رمضان از خدا بخواهیم چیست؟ امام زمان عرض کردیم چی فرمودن؟ نوشتن عاقبت به خیری. عاقبت به خیری با لقمه حروم به دست نمیه. فاطمه بنت الحسین سلام الله علیها می فرماید غروب عاشورا که ریختن خیمه های ما رو آتش زدن، از قبل پدرم فرموده بود چادرهاتون رو به خودتون محکم ببندید، طلاها رو آماده کنید، اینها به شما حمله خواهند کرد و بلای سنگینی در انتظار شماست، اما خدا با شماست، نترسید، اما بلای سختی خواهید کشید، خودتون طلاهاتون رو آماده کنید. خب بله، خانم ها چادرهاشون خودشون محکم بستن، یکی یکی سعی کردن علنگویی دارن، چیزی دارن در بیارن، اما در اون استرابی که امام حسین رو دارن میکشن، باباشون رو دارن میکشن الان، خب طبیعی است مثلا یکی دو تا یادشون بره. فاطمه بنت الحسین فرماد وقتی حمله کردن به طرف خیمه، من دیدم یه خبیثی به طرف من میاد، صیحه زدم، گفتم بیست چی میخوای کجا میای؟ گفت اومدم غارت کنم. گفتم بیس خودم بهت بدم. یه خلخال یادم رفته بود از پام در بیارم، نشستم دم خیمه سوخته، خلخال رو داشتم از پام در می آوردم، گریه می کردم که عمو جان تا تو بودی سر و سامونی داشتی، تا تو رفتی دل پرخونی داشتی، اما کجایی ببینی حمزه سید الشهدا، امیر المؤمنین علی، یا رسول الله، ای جعفر طیار کجایید ببینید، داداشم علی اکبر بلندشو ببین قهرت به چه روزی افتاد. گریه می کردم، بعد دیدم این مرده خودشم داره گریه می کنه. گفتم مایوب کیک تو چرا گریه می کنی؟ گفت من بر این گریه می کنم که شقاوت من به این حد رسیده که دارم خلخال از پای دختر رسول خدا می دوستم. گفتم وای بر تو، تو که میدانی من دختر رسول خدا هم، چرا میکنی خوب این کار رو؟ گفت به خاطر این که اگه من نکنم بقیه میدوزدن، حالا که همه دارن میدوزدن بذار منم بدوزدن. اشتباه، ببینی چه اشتباهی. اگر همه از بیت المال دزدیدن یا مفاسد اقتصادی، وظیفه قوه قضاییه اینه که رسیدگی کنه و میکنه، حالا چه خوب چه بد چه دیر یا چه زود، این جواب میشه برای تو، توجیه میشه برای تو. کمکاری، دزدی از بیت المال هر جایی دست بیاد، پزشکی به گونه ای جنایت، مهندسی به گونه ای جنایت، شهردارچی به گونه ای جنایت، من عرض نکردم همه، ما پزشکای داریم پشت سرشون میشه بعد نماز خوان، مهندسینی داریم پشت سرشون میشه بعد نماز خوان، تو شهرداری افراد داریم حجت خدایا، اما داریم مسائل مورد ابتلا به جامعه رو میگیم، رئیس بانک داریم، خدا رحمت کند پدر حسن بهاری رئیس بانک ملی بود، قصیده داشت در مدح امیرالمومنین فراوان، تمام مسائل مالیش رو با نظر حاکم شرق، ان الذين ياكلون اموالا يتاما انما ياكلون في بطونهم نارا، داری آتش میخوری، داری نجاست میخوری، مردار میخوری. قصه مرحوم آیت الله استاد محمد تقی جعفری رو به شما عرض کردم، به این تقوا اینه، ایشون فرمود از عراق از نجف آمده بودم، شاگرد آقای خویی بودم، اجازه اجتهاد گرفته بودم، آمدم تهران، جوان بودم، زندگی اجاره‌ای در تهران، یه خونه اجاره، سخت دوران، در زمان پهلوی 4 تا برادر بودن، ثروت اینها پهلو میزد با محمد رضا شاه پهلوی، در اون زمان یعنی مثلا فرض بفرمایید که در سال 335 اینا هواپیمای خصوصی داشتن، رئیس امور مالی این چهار برادر آمد منزل ما، چون تبریزی بودند و ما هم تبریزی، کنند هم جنس با هم جنس پرواز، با حساب همشهریگری، سلام علیکم سلام علیکم. گفت اخوان فلانی، برادران فلانی سلام رسوندن خدمت شما، از شما خواستن که محبت کنید، یه مادر پیری داریم، ایشون حج نرفته، نمیتونم حج بره، فرتوت است، عجوز است، زمینگیر شده، شما محبت کنید حج نیابتی 2500 تومان پول اون زمان، این 5000 تومان منت بگذارید، ما دوست داریم شما حج مادرمون انجام بدید، تشریف ببرید. میدانید که حج نیابتی وقتی کسی میره 9 تای ثواب مال اون نائبه، یکیش ماله اون منوبه که البته رفع تکلیف هم از اون میشه. خوبه دیگه، چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت عبدالعظیم رو دیدن، یا میری مدینه رو میبینی، بقیه رو میبینی، پشت خانه حضرت زهرا، چه از این بهتر؟ قبر حضرت خدیجه رو در مکه زیارت میکنی. خب به نیابت این مرحوم یه حج به جا میاری، رفع تکلیف از مسلمان میشه. 2500 داده که پول این حج، 2500 چون گفت یه حج شاهانه که میرفتی 2500 خرجش بود، 5 تومن دادن. من پوله رو که گذاشت دیدم به به این خیلی عالیه، هم خودمون میتونیم بریم، هم آشخانمون میتونیم ببریم، هم با این پولی که اینا دادن اصلا مجلس بعد برگشتنمون رو نمیدونم خرج سوغاتی، از همه چی عالی، یه چیزم اضافه میگیریم. اما فکر کردم دیدم اینایی که من میشناسم کاسبیاشون از حلال نیست، این چهار تا برادر کاسبیشون حلال نیست. گفتم سلام برسونید خدمت آقایون، بفرمایید که من گرفتارم، این ایام ایام درسی، تازه درس شروع کردیم برای طلبا، درس طلبا رو که نمیشه قطع کرد، بهانه فرستادیم رفت. عیسی همه را به کیش خود پنداره، هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من، سر من از ناله من دور نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. رفتند و برگشتن، فکر کرده بودن که ما دعوا سر نرخ داریم، اومدن گفتن که آقا بزرگ، برادر بزرگ سلام رسوندن، گفتن 10000 تومان خدمت شما، 10000 تومان گذاشت. خیلی کشش داشت. گفتم معذرت میخوام، گرفتارم. رفتن هفته بعد اومدن 15000 تومان گذاشتن. گفتم گرفتارم. رفتن اومدن، هنوز وقت بود، 20000 تومان گذاشتن. گفتم آقا من از هر چی فکر می‌کردم نمی‌دونم پول اینا حرومه. رفتن برگشتن 25000 تومان پول آورده. 5000 تومان من میتونستم با آش خانم برم مکه، با 20000 تومان من اجاره نشین میتوانستم در بهترین منطقه تهران یه خونه 250 متری دو سه طبقه بخرم. منم که ندیده بودم که اینا دزدی کردن. ما خیلی اگه مثلا ما باشیم میگم آقا ما با چشمت دیدی که این مثلا فرض کن جسمی رو به مردم قالب کرد؟ نه به چشمم ندید. عکس گرفته بودن به تو نشون دادن؟ نه خیر. فیلم گرفته بازی در میارم دیگه. من که یقین ندارم، ان شاء الله بادم جون. گفتن یارو سرنگه آمد، یارو توی سربازخونه آشخورا، حال توجه آشخورا، ملاغر زد زید، یک موشی در آمد. هاش بزه چی بگه؟ بلا فاصله موشه رو گرفت انداخت بالا، گفت شالا بادم جون. جونش در خطر بود، شالا بادم جون. میبینه انشالله که تو ایشون مسلمانن، آقا مسلمان چرا سوء زن به مردم داشته باشی؟ ایشون فرمود که خیلی در دلم وسوسه پیش آمد، در من اجاره نشین، چند تا بچه آخون آبرو دارم، هر سال از این خونه به این خونه چیکار کنم؟ خدای هر چی دیدم نه، من حاضر نیستم با پول نجس اینا. چجوری؟ ایشون به من فرمود چطوری با پول اینها محرم بشم، برم بگم لبیک اللهم لبیک. گفت با امام صادق در مسجد ذوالحلیفه بودم، در مسجد شجره، همه حجاج لبیک گفتن، امام صادق دهانشون قفل شده بود، دهانشون بلیده بود، میلرسیدن. گفتم یا ابن رسول الله همه لبیک گفتن، سوار شدن رفتن، چرا لبیک نمیگی؟ چرا رنگتون پریده؟ فرمود وای بر تو اگر بگویم لبیک و خطاب برسد که لا لبیک و لا صدیک، چه بگم به خدا؟ امام صادق آقای جعفری به من فرمود دیدم که اگر من برم با پول حرم اینا که میدونم اینا منضبط نیستن از جهت مالی در مسجد شجره چطوری برای اولین بار بگم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، میگن چطور لا شریک لک لبیک، تو فعلا این چهار تا برادر رو شریک من در روزی رسانی خودت کردی. شون فرمود با تمام میلی که داشتم گفتم کلاهی دلکش هستم ما به ترک سر نمی ارزد بفرمایید. بعد به اون واسطه گفتم ببین یه دفعه دیگه پاتو خونه من گذاشتی وای به حالت، اصلا بحث گرفتاری نیست، رک پوسکنده و بحث نرخ هم نیست، با پول نجس اینا من مکه نمیرم، دیگه نیا اینجا، برو خودت، من تا حالا میخواستم آبرو حفظ کنم، برو خودت در چی میخوای به اونا بگی بگو، اما من با پول اینها نمیرم. که ایشون بعد به من فرمود آقای حسن آقا که همین مطلب باعث شد که اون چهار برادر توبه کردن، تکون خوردن، دیدن عجب یک کسی خدایی هست، فردایی هست، زندگیشون عوض شد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد ایشون به من گفت والله آقای معاونیان صبح فرد تا صبح خوابم نبردن ناراحتی که چی رد کردیم، عجب پولی رد کردیم، تونستیم خونه دار بشیم، دل دیگه اما از این دل و نفس. صبح آمدم از خونه برم بیرون، رفت برم مدرسه مروی درس بدم، تا وارد خیابان شدم دیدم مردم رو به شکل باطنشون میبینم، گرگ میبینم، حیوان میبینم، خوک میبینم، گریه کردم، عبامو کشیدم سرم، شروع کردم دویدن، تمام بدنم میلرزید، شب بر اصل جرأت نمیکردم از اتاقم بیام بیرون، میومدم مردم واقعی رو میدیدم. دو مرتبه اصل اومدم بیام خونه، دیدم همه رو دارم میبینم، باطن مردم رو دارم میبینم. آمدم خونه اونقدر گریه کردم گفتم خدایا من اون طاقت رو ندارم که وقتی مثلا میبینم یارو خوک صفته بیاد، چون شرط کسی که این صفت رو داره، این کمال رو داره، اینه که به روی مردم نباید بیاره، باید مظهر ستاریت خدا باشه. ببین امام زمان به روی من تو نمیاره، ببین امام رضا به روی من تو نمیاره، راحت میریم تو حرم، من خوک راحت میرم تو حرم، خیلی هوت کلون زده مرتب، السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسر رضا، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو ام نیست هیچ دستاویز. بعد جلو امام رضا مردم من خوب میان میگن آجا التماس ده، امام رضا اگه پرده رو بس برداره از سگ بتر با چوب میزنن مردم بیرون هم میکنن سرن، اونجا رو آب میکشن. کسی باید این صفت داشته باشه که بتونه ستاریت داشته باشه. شب تا صبح گریه کردم گفتم خدایا من این کمال رو نمیخوام، نمیتونم تحمل کنم. صبح ازم گرفتن لقمه حلال حلال حلال، آتیش بخوری بهتر از لباس، آتیش بخوری بهتر از مال مردمه. رفتی مغازه مردم اجاره کردی، اجارهش تموم شده باید برن چی بری؟ آقا حق مرغوبیت بده، حق مرغوبیت چی بده؟ من اینجا کاسبی کردم چیش رفته بالا، سرقفتیش رفته بالا، این پول سوخته، از پول زن فاحشه حرام تره. حق حساب بده. گفت اگر من نبرم خلخال شما را کسی دیگری میبره. زین العابدین سلام الله علیه فرمان روز عاشورا به پدرم گفتم بابا این همه خطبه های جانسوز شما از صبح که میگه انا ابن رسول الله، انا ابن فاطمه الزهرا، انا ابن من دنا فتد الله، انا ابن خدیجه، چطور در اینا اثر نمیکنه؟ لمن یا قوم تريدون بقتلي ومماتي انا مظلوم حسين. این بعد 1400 سال من دارم شعرش رو میخونم شما گریهتون میگیره. اینا خود امام حسین غرق خونی که روی محاسنش خون گلوی علی اصغر بود، خون فرق علی اکبر بود، اشک ها پریشان، لب ها ترک ترک، تشنه، صدای گریه ی زن و بچه بی پناهش از خیمه ها بلند، دل سنگ آب می شد، دل سنگ آب شد از گریه ی تو، گریه مکن، عمه بیتاب شد از گریه ی تو، گریه مکن، یک ناله ی عطشای رقیه باید دل سنگ آب می کرد، چطور این اثر نکرد؟ ابتا چطور خطمه های شما اثر نکرد در این ها از صبح؟ فرمود پسرم ملعت بطون هم من الحرام، شکم اینا از حرام پر شده. وقتی شکمشون از حرام پر شده بود، آقا حضرت عباسی 4 تا مرد دعوا داشته باشن، یه کسی مثل ابوالفضل، کسی مثل علی اکبر، خب دعوا دارن، اما یه پسر نازدانه 13 ساله ای که خود به سرش نمیخورد، جوشن به تنش نمیخورد، چکمه به پاش نخورد، با نعلین بندار، دمپایی بقول ما، دمپایی بندار، پاش به رکاب نمیرسید، شاید عموش سواره اسبش کرد، 13 ساله نحیف لاغر مثل یک گل نازک. خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، چقدر به جا این شعر رو اینجا خونده: بر فرس تند رو هر که تو را دید گفت، برگ گل سرخ را باد کجا میبره. برگ گل سرخ را، واقعا یه برگ گل سرخ رو میتونی زیر پا با چکمه بزنی داغون کنی؟ اینقدر منظره وحشتناکه، از عجیبی که آخه این بچه چی آمده وسط میدون که دشمن انکار کرد تو دلش، یعنی چی این، کیه امام حسین ابن علی، این کیه برستاده، اینقدر بیکس شده، چون اصحابش همه کشته شده بودن، علی اکبرش کشته شده بود، پسران مسلم کشته، همه جوانای رشید کشته، دیگه اینقدر بیکس شده، این بچه رو اینجوری فرستاده. در دلشون انکار کردن. او چه گفت؟ ان تنکرونی فانا ابن الحسن سد النبی طاهر المؤتمن امیری حسین و نعم الامیر. رحم کردن؟ نه، لقمه حرام خورده بودن. امام حسین شب قبل فرمود: بله پسرم، تو هم کشته میشوی، اما بعد از این که به یک بلای سختی دچار بشی. برای هیچ کسی این تعبیر رو امام حسین به کار نبرده، چون شمشیر خوردن که همه خوردن، نیزه خوردن که همه خوردن، تیر خوردن همه خوردن. این بلای سخت چی بود؟ این بلای سخت این بود که یک وقت دیدن از زیر سم اسبها سی صدا میزند: عمو به فریادم برس.
جسارت نمی کنم به کسی، خود بیچارم و میگم آقا جان دگران نوکر خوب قدیمی نیستم، من دگران نوکر خوب قدیمی نیستم، این لباس نوکری گریت بری احوال چقدر خجالت داره این حرف آقا بار دستم گرفتی و نمک گیرت شدم، آره و بیاب نیر و زغل برا بار دستم گرفتی گیرت شدم، الله اکبر بارها شد جای من تو آمدی دنبال من، بارها خوردم زمین از جا بلندم کرده شکر یک نعمت نکرد آخر زبان لال من، آقا تا دم آخر منم شرمنده احسانتون.
این همون اتفاقی که مرحوم سید ابن طاووس دیدم شنیدم
بارها این اتفاق افتاده، یه بارش مرحوم سید دیده شنیده چه اتفاقی، تا دم آخر من شرمنده انسان تو، من گناه کردم تو کردی گریه بر احوال من،
اینجا دیگه حرف از طرف شاعر، حرف از روضه خالق، سید و شهدا دارن برای قاسمشون حرف، خیلی خوشگل لابلاش دیگه، هر جا هم که خودت روضه حس کردی خودت نالش نالش.
خوب از مراش قرنی داشته باشد، در دست عقیق یمنی داشت باش، گرمی به قربان شدنی داشت باش، بد نیست که معشوق لنی داشت باش، جزجه عشق است که رد کردم اینجا، ورنه پی چشمم نمی آم